ساعت 21:09 شب به وقت ایران است. به رادیو فردا گوش می دهید. ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک را غیر واقع بینانه خواند. وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار رسیدگی سریع و شفاف به پرونده عباسی کیارستمی شد. و با سفر وزیر نفت برای بررسی آتش سوزی در ماهشهر دور تازه عملیات اطفای حریق آغاز شد. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری از رادیو فردا هم باشید. ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک را غیر واقع بینانه خواند. این گزارش با انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران آن را ناسازگار با توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی دانسته است. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که گزارش محرمانه بانکیمون آزمایش‌های موشکی ایران را با آنچه روح سازنده توافق هسته‌ای خوانده ناسازگار یافته است. گزارش دبیرکل سخنی از نقض قطعنامه شورای امنیت از جانب ایران به میان نیاورده و گفته است شورای امنیت باید خود در این باره اظهار نظر کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایران که نامی از وی برده نشده درباره این گزارش آورده است، به آقای دبیرکل و همکارانش توصیه می‌کنیم گزارش واقع بینانه ارائه کنند و به گفته او زیر بار فشار برخی اعضای شورای امنیت نروند. پس از آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران در اسفند ماه گذشته، ایالات متحده و متحدان غربیش گفتند که تهران با این آزمایش‌ها قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. درباره این گزارش همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و ارزیابی او را از اظهارات دبیرکل سازمان ملل پرسیده است.
در این قطعنامه 2231 که طبق اون شورای امنیت قطعنامه‌های تحریمی قبلی رو پیشین رو لغو کرده، یک بیانیه ضمیمه‌ای داره که در اونجا آمده که ایران تا 8 سال از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالیستیکی که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شدند خودداری کنند. یه قسمت مربوط میشه به موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل سلاح دارند. قسمت دوم جمله پرتاب موشک‌هایی است که با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالیستیک ساخته شدند. جمهوری اسلامی میگه این موشک‌ها موشک‌های متعارف هستند و بالیستیک به معنی که استعداد طرح سلاح حمل سلاح‌های اتمی داشته باشند ندارند، که این با خود تکنولوژی مورد استفادهشون توافق نداره. در اون بیانیه که عرض کردم، مصوبه 2231 شورای امنیت، در اونجا ممنوعیت نیست، از ایران خواسته شده است. این به اون معنا است که جمهوری اسلامی میگه این هیچ نوع الزام حقوقی برای ما نداره، یه نوع اظهار تمایلی شده.
آقای براتی، الان هم ایران و هم کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با استناد به قطعنامه 2231 دیدگاه‌های خودشون رو درباره آزمایش‌های موشکی ایران توجیه می‌کنن. الان مشکل کجاست؟ آیا در متن قطعنامه 2231 یا اینکه تفسیر اشتباهی که هر یک از طرفین نسبت به متن این قطعنامه دارند؟
اینکه الزام حقوقی نداره، این واقعیت، این موضع جمهوری اسلامی از این نظر درست است. اما این مسئله که قسمت دومی که عرض کردم که از ایران خواسته شده که استفاده از موشک‌هایی که با تکنولوژی موشک‌های بالستیک ساخته میشه از پرتاب این گونه موشک‌ها خودداری بکنه، خب این یه نوع بخش دیگر واقعیت است. ببین، شما در نظر گرفته شده که اگر اعضایی که حق وتو در شورای امنیت دارن تشخیص بدن که برجام طبق معاهده انجام نمیگیره، میتونن خاص بازگشت این به شورای امنیت بشن با مصوبه‌ای که در حقیقت لغو میکنه مصوبه 2231 و تحریما به وضع سابقشون برمیگردن. اما این یه پیشرط داره، اون پیشرط هم این است که این کمیسیون حق حل اختلافی که در نظر گرفته شده، او هم قبلا خواسته باشه و بگه بله الان تخطی صورت گرفته و مسئله باید به شورای امنیت بره.
آقای براتی، حالا این ابراز نگرانی و اظهارات دبیرکل سازمان ملل نسبت به موضوع آزمایش‌های موشکی ایران چقدر میتونه راه رو برای پیامدهای تازه علیه ایران باز کنه؟
ممکن میتونه اثرگذار باشه در این حد که سران سپاه و به خصوص در این موضع اجرایی رئیس جمهور لاغر و یا رؤسای مجلس و یا قوه قضاییه، اینهایی که به صورت تعیین سیاست میکنن، گفته های سران سپاه رو به نوعی اظهار نظر شخصی تلقی بکنن. این تهدیدی که در فضای بین المللی قرار گرفته و مرتب این حق رو برای اسرائیل به وجود آورده که به عنوان کشوری که مورد تهدیده طبق موازین و طبق اسناد سازمان ملل، کشوری که مورد تهدید قرار گرفته، حق دفاع از خود داره در حد پیشگیری از وقوع. یعنی در عمل حرفای سران سپاه این امکان حقوقی رو برای اسرائیل به وجود میارن که برای دفاع احتمالی از خودش حتی حمله پیشگیرانی هم به کشوری که او رو مورد تهدید قرار میده بکنه، و این خب پای کشورهای غربی رو، پای آمریکا و کشورهای اروپایی رو هم وارد داستان خواهد کرد. و همون مسئله ای که قرار بود با انجام برجام و توافق اتمی جلو این خطر گرفته بشه، به نوع دیگری این شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی و ملت ایران هست و مورد خطر حملات هوایی و نظامی کشورهای دیگر قرار بدن.
صحبت‌های مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، رو درباره اظهارات بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران می‌شنیدید. حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی ایران خواستار رسیدگی سریع و شفاف به پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس شد. وزیر بهداشت در نامه خود با اشاره به درخواست خانواده آقای کیارستمی و جامعه هنری کشور همچنین خواستار آن شده تا پس از بررسی‌های کارشناسی افکار عمومی در جریان آن قرار گیرند. در روزهای گذشته رسانه‌ها و افکار عمومی از قصور تیم پزشکی عباس کیارستمی در ایران و سفر اجباری وی برای ادامه درمان به فرانسه سخن به میان آوردند. در نامه وزیر بهداشت در این زمینه آمده چنانچه شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظیفه در روند رسیدگی و درمان عباس کیارستمی داشتند، باید به مراجع قضایی معرفی شوند. همزمان با سفر وزیر نفت ایران به ماهشهر، دور تازه عملیات اطفای حریق در پتروشیمی بوعلی آغاز شد. پتروشیمی بوعلی از روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه روز جمعه در نشسته کمیته بحران گفته است عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریعتر فرماندهی متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود. وزیر نفت همچنین افزود تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش نشود، برای پشتیبانی و نظارت در منطقه خواهد ماند. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
نخستین قسمت این ویژه برنامه پس از برجام رو فردا میتونید از رادیو فردا بشنوید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در نشست سران ناتو در لهستان به سر میبرد، درباره رخدادهای شهر دالاس گفت تیراندازی و درگیری در دالاس حمله ای حساب شده علیه افراد پلیس بوده است. وی گفت پلیس برای امن نگه داشتن تظاهراتی مسالمت‌آمیز در خیابان بود که هدف قرار گرفت. آقای اوباما در این حال گفت هیچ خشونتی قابل توجیه نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت وقتی مردم به سلاح‌های قوی مسلح باشند، چنین حملاتی قربانیان بیشتری می‌گیرد و در روزهای آینده باید به این واقعیت‌ها پرداخته شود. در تیراندازی به سوی پلیس در جریان تظاهراتی مسالمت‌آمیز در دالاس، 5 مأمور پلیس کشته و 6 تن مجروح شدند. بکتاش خمسپور در این باره آخرین جزئیات را گزارش می‌دهد.
پلیس شهر دالاس گفت دست کم دو تک تیرانداز که از نقاطی مرتفع عمل می کردند دیرگاه پنجشنبه به سبک کمین روی ماموران آتش گشودند. پلیس گفت سه نفر در بازداشتند در حالی که مظنون چهارم به دنبال یک رویارویی طولانی با ماموران کشته شد. به گفته پلیس مرد مسلحی که در رویارویی با پلیس کشته شد گفت می‌خواهد سفیدپوستان به ویژه ماموران سفیدپوست را بکشد. رئیس پلیس دالاس دیوید براون روز جمعه اظهار داشت که فرد مظنون به مذاکره کنندگان گفت که از تیراندازی‌های پلیس به سیاه‌پوستان برآشفته و اینکه به تنهایی عمل می‌کرده است. حمله در حالی اتفاق افتاد که اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز علیه تیراندازی‌های مرگ‌آور پلیس روز پنج شنبه در نقاط مختلف آمریکا شکل می‌گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه برای شرکت در نشست ناتو وارد ورشو شد، این کشتن‌ها را محکوم کرد و قول داد تا آنهایی را که مسئولند در برابر عدالت قرار دهد. حمله شریر حساب شده و نفرت انگیز به اجرای قانون صورت گرفته است. پلیس در دالاس در حال انجام وظیفه کارهایش را در ایمن داشتن مردم در جریان اعتراضات مسالمت آمیز می کرد. این ماموران اجرای قانون هدف قرار گرفتند و به بیش از 10 تن از آنها شلیک شد. 5 تن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا طی یک کنفرانس خبری اظهار داشت بیشک از انگیزه های پیچ و تاب خورده آنها بیشتر اطلاع خواهیم یافت، اما بگذارید روشن باشیم، هیچ توجیه ممکنی برای این گونه حملات یا هر گونه خشونت علیه اجرای قانون وجود ندارد. اوباما همچنین گفت که هر کس در این قتل ها دخالت داشته است کاملا مسئول نگه داشته و عدالت اجرا خواهد شد. حمله در حالی اتفاق افتاد که تظاهر کنندگان در دالاس در اعتراض به کشتن دو مرد سیاه پوست توسط پلیس طی دو واقعه جداگانه راه پیمایی می کردند. در یک واقعه فیلاندو کاستیل روز چهارشنبه در نزدیکی سنت پول در ایالت شمالی مینسوتا کشته شد. دوست دختر وی دایموند رینولدز تصاویری از کاستیل غرق به خون در اینترنت پخش کرد که به طور گسترده‌ای مشاهده شد. کاستیل 32 ساله به خاطر چراغ عقب شکسته خودرویش متوقف شده بود. به گفته رینولدز کاستیل پس از آن که به پلیس اطلاع داد یک اسلحه و جوازی برای حمله آن دارد و سپس دست به سوی کیفش برد هدف گلوله قرار گرفت. ساعتی پیش از آن در روز سه‌شنبه آلتون استرلینگ در جریان مجادله‌ای با دو مأمور سفیدپوست پلیس در باتون روژ در ایالت جنوب شرقی لوئیزیانا کشته شد. تصاویر تکان دهنده از آن واقعه نیز که در آن پدر 5 فرزند در حالی که پلیس وی را نقش بر زمین کرده از فاصله نزدیک چند بار هدف گلوله قرار می‌گیرد، هیاهویی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به راه انداخت. معترضان یکی از شریان‌های اصلی پررفت آمد شیکاگو را به مدت حدود 10 دقیقه بستند، در حالی که در نیویورک چند صد معترض در تایمز اسکوئر در قلب منهتن با شعار دست‌ها بالا شلیک نکن جلوی رفت و آمد را گرفتند. پلیس نهایتاً معترضان را متفرق کرد. در سنت پول حدود 1000 تن در برابر خانه فرماندار گرد آمدند، شعارهایی برای برکناری ماموران مسئول سر دادند. فرماندار مینسوتا مارک دیتون طی حضوری کوتاه گفت معتقد است کشتن کاستیل ممکن است موردی از نژاد ستیزی بوده و تحقیقاتی ایالتی همینک در دست انجام است. توسل پلیس به زور علیه آمریکاییان آفریقایی تبار در شهرهایی از فرگوسون در ایالت میسوری تا بالتیمور و نیویورک در دو سال گذشته اعتراضات گاه خشونت‌آمیزی همراه داشته و جنبشی را پدید آورده است به نام زندگی سیاهان اهمیت دارد. هنگامی که ماموران دخیل در چنین وقایعی طی محاکمه بخشوده شده یا اصلا متهم نشدند، دامنه خشم‌ها تشدید شده است.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که وزارت خارجه آلمان میگوید در پی گزارش سازمان‌های اطلاعاتی این کشور اقدام‌های تدارکاتی ایران در زمینه‌های موشکی و هسته‌ای را به دقت زیر نظر دارد. مارتین شافر سخنگوی وزارت خارجه آلمان گزارش‌های اطلاعاتی در این زمینه را نامطلوب خواند، اما تاکید کرد که به لحاظ زمانی این گزارش‌ها دوره قبل از امضای توافق هسته‌ای را در بر می‌گیرد. وی در این حال تصریح کرد که آلمان و دیگر قدرت‌های جهانی اطمینان حاصل خواهند کرد که ایران به تعهداتش پایبند بماند. سازمان اطلاعات داخلی آلمان در گزارش ماه گذشته خود آورد که اقدامات تدارکاتی ایران در زمینه هسته‌ای همچنان در سال 2005 میلادی در سطح کمیتی بالا باقی مانده و تلاش‌ها برای کسب فناوری موشکی روندی رو به رشد داشته است. با رادیو فردا باقی بمانید تا حدود 15 دقیقه دیگر میتونید سرخط خبرها رو از رادیو فردا بشنوید و پس از اون هم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد.